خارجی نمیشم، ولی میدونم اینجا نیست مسیرش، آیندهش اینجا نیست. وقتی سر کلاس ریاضیش نقاشی میکشه بدونه که یک ساعت کلاس رفته باشه، میاد خونه میگه بابا من اینو سر کلاس ریاضی کشیدم، میفهمم که این مسیرش اینجا نیست. خب شما میایید با یک تسلوب ساختاری دیکته شده یا غیر رسمی یا نفوذ شده، حالا میشه رو این صحبت کرد، جای بحث داره، تسلوب ساختاری ما رو میبره سمت اینکه یا پزشک بشیم یا مهندس بشیم یا دکتر بشیم یا استاد دانشگاه بشیم. بعد نمیدونم این جامعه راننده نمیخواد، این جامعه مکانیک نمیخواد، این جامعه نجار نمیخواد، اینا چالشه. بعد اینها رو یک سری مهارت‌های دم دستی هم تلقی میکنیم، در صورتی که بعدا میبینیم همون دکتره برای تبدیل لامپش چون تا حالا آموزش ندیده مجبوره بره سراغ یه تکنسین برق که بیا برای لامپ فقط برای من عوض کن. اینا به نظرم یک فارغ از این که آقای دکتر ربطی به این داشته باشه که ما توی ریزترین مسائل جامعه نگاه میکنیم، مثل بنده این موضوعی که عرض کردم توی یک مدرسه، این ریل ها یک ریل گذاری های اتفاق افتاده به نظر من، همون خورده سیستم ها و سیستم ها که بحثش مطرح شد، این اومده داره به قول شما یک انگاره و تصویری رو ناقص ایجاد میکنه در مدل آموزشی کشور از سیاست گذار تا معلم. و بعد اینجاست که ما میبینیم یک دفعه معلم خودش توی بستر یک جای رسمی ضد گفتمان رسمی اون موضوع رو داره باستولید میکنه، یا خود دانش آموز اصلا فرق نمیکنه چون اصلا محیط این گونه پیش رفته. حالا من یه بخشی از نکاتی که میخواستم ناظر به فرمایش شما عرض کنم تو موضوع دوم بنده است، اون رو نگه میدارم، یعنی اونجایی که میخوام انسان رو فردی و به عنوان یک گزاره خودش رو به عنوان یک خورده سیستم بیولوژیک ببینیم، البته نه سیستم های مهندسی منظورم نیست، ولی اون نکته ای که حالا تو بعد جمعی و اون مسیر و ریلی که شما فرمودید اثر میذاره و بخوام حالا وارد بحث شناختی موضوع بشم، حالا البته این دستمالی شدن بحث شناختی هم یه دردلیه که من باید مجزا در بحث صحبت کنیم که اصلا چرا این مفهوم همون بلایی که سر واژه تبیین اومد توی جامعه ما به نظر من داره سر این
اصلا
مفهوم
هم ظاهرا مأموریتشون اینه که
تخریب مفاهیم مثل
آره، یعنی بدون هیچ دانشی و بدون هیچ علمی و بدون هیچ پشتوانه‌ای، این هم خودش مصادیق نفوذه ها.
بله بله،
ما یکی از دعواهامون اونای همتی در
که نگذارن این درست شکل بگیره، قوام پیدا
حداقل در دو سال اخیر که دعواهامون با خیلی از بزرگان و بزرگواران مطرح شده، نمیگم مطرح شده در حوزه شناختی، این بود که آقا لطف کنید به ما این حوزه شناختی بومی رو بگید ببینیم بلدید یا نه. یعنی ببینیم منابع، اولا قاعدتا منابع ترجمه است، ما میگیم آقا وقتی ما منابع اصیل داریم، ما همین در همین برنامه ساعت 24 یک دقیقه در واقع تمام فصولی که اومدیم با اتکاء به منابع داخلیه، منابع بومیه. من با یکی از همین دوستان صاحب نظر شده یا خیش صاحب نظر پنداره در این حوزه که صحبت میکردم، دیدم برای من 10 تا عنوان کتاب ردیف کرد، مگه شما گفت مگه شما اینا رو خوندی؟ هر کدومم تقریبا نزدیک 700-800 صفحه بود، حدود 7000 صفحه بود. من یه نگاهی کردم گفتم که اینه که شما ترجمهشو خوندید، من اصلشو خوندم. یعنی اگه تو تازه ترجمهشو خوندی جای ناقصه، من اصلشو خوندم
دست اول.
تازه اینه که شما خوندید، یه سریش انگلیسیه یه سریش فرانسویه، من جفتشو خوندم. اما حالا سوال، اگر بهت بگن برو از توی زیارت عاشورا، از توی مفاتیح، از توی رساله حقوقی امام سجاد، برو از توی اینها، برو از توی کتاب انسان 250 ساله، برو از توی صحیفه نور، برو از توی اینها منبع شناختی در بیار، بلدی؟ یه نگاه که گفت مگه اینا هم شناختیه؟ گفتم اخوی 124,000 پیغمبر گوازه معصوم.
بله.
منابع اینه. تو برو تو قرآن در بیار. تو چرا رفتی گیر دادی با آقای فلانی و بهمانی که توی آمریکا آخر سر هم طرف با HIV میمیره؟ خب چه شناختی از خودش، اصلا چه حوزه شناختی داره که تو فکر میکنی که مثلا
چه کمکی به جامعه ما میتونه بکنه؟
و اصلا اون برای جامعه، تازه برای جامعه متأخر خودش هم نه، برای جامعه متقدم خودش نوشته. تو جامعه متأخر خودتو نمیتونی درک کنی. بعد نسخه جامعه متقدم یه امریکایی رو میخوای با مدل متأخر جامعه خودت پیوند بدی، خب زدی ترکونی نمیشی رو.
و دنبال راه حل هم هست از اون.
دقیقا این یکی از اون در واقع حوزه هایی که مثل حوزه سینما مون، مثل حوزه روانشناسی مون، مثل خیلی از حوزه هایی که ما داریم با نسخه متقدم یعنی دست پنجم یه جامعه دست دومی میخوایم اولویت های خودمون رو مثلا تو جامعه متأخر خودمون جواب بدیم. حالا این پرانتز رو بندیم، یه باب در دل بود که شما باز کردید که لازم بود گفته بشه،
خیلی هم مفصل ده. حالا
اما اون چیزی که در وهله سوم وجود داره که من این رو عرض کنم و بعد شنونده فرمایشات شما باشیم، بحث تشکیک در قواره ادراکات در واقع شکل میگیره. چون از یک جایی به بعد مخاطب که حالا ما اینجا دو تعبیر شهروند و سرمایه اجتماعی در واقع ادش میکنیم، بین آنچه که در درون خودش شکل گرفته با آنچه که به عنوان نمود و ارزش بیرونی داره بهش تحمیل میشه دچار تشکیک میشه. شما نگاه کنید، ما دانشگاه هایی رو داریم که این دانشگاه ها با قواره های غیر اسلامی یا با قواره های اسلامی افرادی رو تحویل جامعه میدن که این افراد عمدتاً یا برخیشون، حالا بخوایم دقیق تر بگیم، به لحاظ ادراکی دچار اختلالات ایدئولوژیکی هن. حالا شما حساب کنید نفس کارکرد عملیاتی یا اجرایی چقدر اون در واقع شناخت و نقص ایدئولوژیکی رو تشدید میکنه. برای همین ما تو جامعه خودمون میبینیم موضوع فرقی نگاه کردن یا نهلی نگاه کردن خودش یک پارادایم آموزشی اجتماعی پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله آموزش رسمی پرورشی و عالی در واقع تلقی میشه. و طرف دچار درگیری های فرقی میشه، دچار درگیری های نهلی میشه. این یعنی تفسیر نه، سفسته در واقع تحمیل شده به ذهن انسانی که پایه ها رو در واقع دوران آموزش پرورش و آموزش عالیش دریافت نکرده. برای همین میبینیم فقط تو مرحله لا اله میمونه،
جایگزینی براش نداره،
اصلا به مرحله الا الله نمیرسه، تو همون لا اله گیر میکنه. چرا؟ چون اینقدر اون نمود بیرونی ارزش پیدا کرده که فکر کردن به مرحله پیرو لا الهه اصلا ضد ارزش داره تلقی میشه. خب ببینید نفوذ آموزش دیگه. بعد همین آدم میاد صاحب مثلا نفس و نفس میشه در جامعه، میشه آقای مهندس، آقای دکتر، خانم دکتر، خانم مهندس، و دارای پایگاه اجتماعی میشه. حالا این پایگاه اجتماعی میبینید یهو داستان یه جور دیگه از توش میزنه بیرون و اون باورها و یافته ها آرام آرام اون تار و پود شروع کنه به تغییر کردن. حالا وقتی اونجا تغییر کرد تو مرحله تشکیک، حالا برمیگردیم مرحله اول، اون تشبیهی که اصلا شما دنبالش بودی دیگه فراموش میشه. داره تشبیه سازی ها و مشابهت های جدید جایگزین میشه.
بله.
از حد فاصل نسلی که من و شما توش بودیم تا نسلی که بچه های ما هستند چند تصویر از جامعه ایران اسلامی مورد تشکیک قرار گرفته و الان جایگزین شده.
بله.
در فرهنگ ما مواجه هستیم با یک حمله همه جا
سرجاهایشون رو بدون
روز داری بیاده رمی می کنن یک جبهه عظیمی از لات فرهنگی برن ما تهاجم.
My name is Gene Sharp.
نظریه پرداخت نافرمانی مدنی و تئوریسین انقلابات بخملی که تعلیم
این هم در خلال حرفاشون هست. البته این حرف ما میدونستیم این رو، اما حالا دیگه خداشون هم سریعا میگن که غلبه بر جمهوری اسلامی و غلبه بر حاکمیت اسلام با جنگ نظامی و با تحریم اقتصادی موفقیت آمیز نیست، با کار فرهنگی و نفوذ فرهنگی موفقیت. ذهنها رو باید تغییر داد، رو مغزها باید کار کرد، هوسها رو باید تحریک کرد. اینو صریح میگن.
اتفاق عجیبی که در برخی مدارس کشور رخ داده، پخش آهنگ مبتذل با محتوای ضد فرهنگی، صدای انتقاد،
حصار فرهنگی، خاکریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد همه چیز از دست خواهد رفت. بعد از پیروزی انقلاب انگیزه دشمنان برای نفوذ در حصار فرهنگی از روز اول بیشتر. روش ها هم که شما میبینید، این شیوه های فضای مجازی و تبلیغات گوناگون و ماهواره و امثال اینها، انگیزه ها بیشتر شد.
ما از دخالت نظامی نمیترسیم. اون چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است.
در مقابل فرهنگ مهاجم بدترین کار انفعاله، زشت‌ترین کار انفعاله، خسارت‌بارترین کار انفعاله. فرهنگ مهاجم نباید ما رو منفعل بکنه.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر نواب همتیان، پژوهشگر مطالعات ارتباطی را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی ابعاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحت آموزش و پژوهش در جامعه.
من وام بگیرم از یه جمله شما، بحث تشکیکی بودن. یه دورانی بنده تدریس می‌کردم تو مدرسه، قبل از الان که وارد دوره دکتری اینا بشیم، یه سوالی یه دانش آموزی از من پرسید، مقطع میشه الان متوسط اول، حالا اون دوران بهش میگفتن راهنمایی. گفت که آقا اجازه، گفتم ببر بفرمایید. گفت ببخشید، اینایی که قبل از اختراع آتیش مردن، اگر برن جهنم تکلیفشون چیه؟ سوال ظاهرش خیلی ساده است، ولی بطنش نشد گرفته از یک اختلالی که شما فرمودید.
یعنی علیرضا بالله برای خدا زمان قبل و بعد از اختراع قائل شد،
همین
نه قدرت برتر.
اصلا این تصویری که داره از جهنم و آتش، حالا سوال دیگه بچه است، ما اون رو محکوم نمی کنیم، ولی این نشد گرفته از یک اختلال تشکیکیه که حالا تصویر آینده فرد رو داره به هم می‌ریزه. به قوله بزرگی میگه اگه کسی تو نمازش اختلال می‌بینید، این تو اصلیه یه جایش، یه گوشه تو اصولش یه مشکلی هست که اینجا شل می‌زنه، لنگ می‌زنه. اینو ما کجا باید ریشه یابی کنیم که تصویر آینده یک جامعه رو اینجوری دارن تخریب می‌کنن؟ حتی اسلام رو هم ما بذاریم کنار، یک جامعه بخواد یک زیست منطقی و معقول داشته باشه، اگر شما بیه قصه آیندهش رو، چون یه استادی ما داشتیم میگفت که تو زندگیتون قصه داشته باشید، میگفت قصه یعنی این که نقشتون چیه. الان مثلا شما رو از این جامعه حذف کنیم، کجای قواره و پارچه این جامعه حذف میشه؟ میگه اگر قصه نداشته باشید یعنی این که شما جزی از این پارچه جامعه نیستید. حالا یا شما رو وصل پینه کردن یه گوشه به زور.
بله.
قصه آینده نسل فعلی چیست؟ یعنی اصلا مسئله داره هویتی میشه، فارغ از این که بخوایم به نکته امروز و مسئله امروزش ما فکر کنیم، داره هویت آینده، یعنی تصویری از هویت آیندهش پیدا نمیکنه به واسطه اختلال هایی که به صورت تشکیکی داره تو این تصویر آینده ایجاد میشه. من یه یادداشتی یه بار برای روزنامه نوشتم تحت عنوان آرمان های فانتزی، که خیلی ربط داره به این حالا طرح موضوع ما. میخوام از اون برگردم حالا تو چارچوب قواره موضوع خودم و بحث خودم. اونجا من دو تا موضوع رو از اول از هم تفکیک کردم که زمانی که شما میخواید به سمت یک آرمان حرکت کنید، یا اگر تصویر خیلی دم دستی متأخر ضعیف از اون آرمان ایجاد کنید تو جامعه، اصلا جامعه حرکت نمیکنه. شما بیایید که مثلا درسته که بقیه کشورها رفتن نوک قله اورست، ولی ما همین تپه دم خونتون است، این آرمان ما، این طرف میاد پرده پنجره اتاقش رو کنار میزنه، میگه اینه که این میرسیم نیم ساعت کار داره فعلا بمونیم. یعنی شما دارید آینده فرد رو نسیه میکنی، نه نقد، با این تخریبی که در اون تصویر آرمانی ایجاد میکنی. بعد دومش که بسیار مخربه و اونجا بنده اشاره کردم اینه که فانتزیش کنی. یعنی چی؟ یعنی امروز جامعه، اگر یه قطعه ویدیویی رو من چند روز پیش میدیدم، یکی از حالا مسئولیت اسم مسئولیتشون متفاوت بوده قبل از انقلاب، مسئولیت های مالی در کشور ما، حتی میدونم خزانه داری و نه وزارتخونه اینا چی از این مدل ها بود، داشت در تثبیت نرخ ارز صحبت میکرد. یعنی 50 ساله، خب این معلوم که ریل یه جای ایراد داره که اونها هم داشتن در مورد تثبیت نرخ ارز حرف میزدن، ما هم داریم در مورد تثبیت نرخ ارز حرف میزنیم، فارغ از بحث تحریم و اینها. منظورم زمانی که شما آرمانی رو میای تصویر میکنی، یا خیلی متأخرش میکنی، تفاوت اورست و اون تپه، یا خیلی میای فانتزیش میکنی و اصلا هیچ ارتباطی با واقعیت امروز جامعه نداره، این فرد چون نمیتونه ارتباط بگیره با اون آینده، این مدلی از نفوذ رو دارم عرض میکنم، یعنی اصلا فانتزی کردن آرمان های یک جامعه مدلی از نفوذه. شناختی هم کاملا هم شناختیه. چرا؟ چون تو محاسبه فرد شما اختلال ایجاد میکنی نسبت به تصویر که از آینده میتونه داشته باشه. این فرد قصه نمیتونه پیدا کنه تو این جامعه، چون اصلا نمیفهمه شما داری درباره چی صحبت میکنی، درباره آینده چی صحبت میکنی. حالا این تو حوزه آموزش چگونه میشه؟ من یه مثال عرض کنم. ما بله اون تشبیهی که شما فرمودید به درستی، ما میخواییم نسل فعلی قبلی و آینده به چی تشبیه بشه، یعنی به چه آرمانی مشابه بشه، تشبه به چه آرمانی پیدا کنه. یعنی اون انسان تراز اگر ما تعریف کرده باشیم براش در بُعد آموزشی، منظورم حالا چون جامعه پذیری فرد فقط سیستم رسمی آموزش نیست، آموزش غیر رسمی داره، گیم داره، نمیدونم شبکه اجتماعی داره، خانواده داره، رفیق داره، کلونیه کوچیک عضویت داره، این تصویری که ما داریم براش ترسیم میکنیم در آینده چی، اولا کیست و چیست، من اونو سر جاش میذارم. حالا اگر خیلی فانتزی بود، فانتزی البته به معنی این نیست که ایدئاله، نه نه نه، ایدئال اتفاقا خوبه، فانتزی به معنی اینه که شما نمیتونی بین اون و واقعیت امروز جامعه ارتباط برقرار کنی. شما یه نردبونی گذاشتید پای یک دیواری، بعد به جامعه میگی پاتو بذار پله اول، میگه گذاشتم، میگه حالا پاتو بذار پله آخر. این میشه فانتزی کردن اون آرمان. حالا شما اگه بیای معقول براش گام بچینی، این میفهمه شما چی میخوای. مشکل که اتفاق افتاده و بنده این رو حالا نخوام خیلی صریح بگم ولی میشه اثباتش کرد رگه های از نفوذش رو تو سیستم آموزشی، اینه که آرمان ها نزد آرمان، منظورم همون تصویر مطلوبه که قرار بوده بشه تشبیه بشه جامعه ما، آرمان ها رو فانتزی تصویر سازی کردن برای نسل فعلی ما و این هیچ ارتباطی نمیبینه. به خاطر همین تو ذهنش حس میکنه که جهنم متصل است به یک اختراع در این دنیا، بعد میبینه خب این من با این میتونم، من دانش آموز سن متوسطه اول من میتونم با این ارتباط بگیرم، ولی شما به من میگید آه از اون بر نه، جهنم این گونه است، بهشت این گونه است، درستی این گونه است، باطل این گونه است، کفر این گونه است، ایمان این گونه است، من چجوری بین این دو تا ارتباط برقرار کنم؟ این میشه پله اولش، این میشه پله آخره اون نردبون. چیکار باید کرد با این؟ به نظر من خیلی خلاصه بگم، ما اگر بخواهیم تصویر غیر فانتزی و غیر عقب افتاده، یعنی یک تصویر معقول و منطقی، که یه بارم من دیدم رهبر انقلاب فرمودن که آرمانگرایی به معنی رویاگرایی نیست، خیلی واژه دقیقیه، ما دنبال رویا پردازی و تخیلی حرف زدن نیستیم، یه چیزی تصویر کردیم کاملا با امروز جامعه ما، با واقعیت امروز جامعه ما ارتباط داره. راه حلش چیه؟ که این مدل نفوذ رو بشه خونسا کرد و بعد سیستم آموزشی رو بشه رو ریل خودش قرار داد، و البته خیلی سخته این چیزی که عرض می‌کنم، چون یک شریان‌های متسلبی شکل گرفته توی 40 سال 50 سال 60 سال حتی بگیم قبل از انقلاب شکل گرفته و آماده شد، اینه که این سیستم بومی، این ناظر به اشاره شما که شناختی بومی ما کجاست، طراحی بشود. یه دلیلی که من یه بزرگ یه جای استاد ما بود، این دانشگاه درس میداد، میگفت من میگفت خودم دچار یک تناقض فلسفی شدم که چرا خیلی از مدیران قدرتمند جامعه ما خب لزوما درس دانشگاهی نخوندن. مثال ایشون هم اون موقع شهید سلیمانی به شهادت نرسیده بود، گفت این فردی کارمند ساده اداره آب و فاضلاب استان کرمان بوده، بعد نصف دنیا داره تحت مدیریت ایشون میشه، اون موقع شهید نشده بود ایشون، داره میچرخه. بعد ایشون اومد یه مثال زد، گفت آها ایشون در یک محیطی رشد کرد که حالا اون تعبیر جنگ دانشگاه بود برای جامعه ما، اون دانشگاه متناسب با ویژگی ها مؤلف های فرهنگی جامعه ما شکل گرفته بود که درش از خود گذشتگی بود، ایثار بود، فداکاری بود و فرد اونجا مدیریت پیدا یاد میگرفت. عرض بنده تمام تو این بخش، این سیستم طراحیش نیازمند ملات بومیه و الا ناخودآگاه و خودآگاه، خواسته و ناخواسته درش نفوذ اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون وقتی من متناسب با نیاز امروز این نسل در زیست بوم ایران اسلامی جای گرفته در یک منطقه فارسی زبان با تنوع قومی از بلوچ و کرد و کرمانج و ترکمن تا لور و بختیاری و عرب و جنوبی، اینجا چگونه من میخوام این مدل رو طراحی کنم؟ اگر این اتفاق نیفته، حالا من چون عرض کردم تو بخش اولم میخوام سیستمی صحبت کنم، بعد برم حالا تو انسان و خرد صحبت کنم، این سیستم ها اینگونه اگر از صفر طراحی نشه یا اصلاح نشه، آش همین است به نظر من و کاسه هم همین.
بسیار عالی، دست شما درد نکنم.
خواهش
میکنم. ما اگر موافق باشید، چون بس قطعا اینجا تمام نخواهد شد، بس رو اینجا نبندیم و بذاریم که یک تنفس زمانی بین موضوع و مخاطب اتفاق بیفته تا مخاطبین عزیز ما بتونن این فرایند رو در واقع انشاءالله درک کنن. چون من با مثالی که شما زدید خودم یاد یک مثالی افتادم، میخوام این رو بگم و در واقع تشدید کنیم این فرایند رو انشاءالله. ما اگه موافق باشید ادامه بحث و مباحثه رو به در واقع برنامه بعد انشاءالله موکول کنیم و انشاءالله از اونجا ادامه بحث رو پی بگیریم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده قسمت اول گفتگوی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر نواب همتیان، پژوهشگر مطالعات ارتباطی بودید. امید که در این مجال با موضوع بررسی ابعاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحت آموزش و پژوهش در جامعه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 12 دی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انک تکون حاضرا فی المعركه ولو كنت وحدك.
بقول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این الطالب به دم المقتول به کربلا.
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. همراهان گرامی، ازتون تقاضا میکنیم همچنان در مصرف گاز صرفه جویی کنید تا به این نعمت خدادادی به همه هموطنان عزیزمون برسه و بتونن خونه های خودشون رو، محفل خودشون رو با گاز گرم کنن.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70 80 سالو رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گاز و به من چه، یکم صرفه جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌ان. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه جویی کنین نمیگن به من چه.